أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الإمام محمد بن علي التقي عليه الصلاة والسلام، إمام جواد صلوات الله السلام عليه، فرمودند الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال. اعتماد به خدای متعال بهای هر چیز گرانبهاست و نردبان رسیدن به هر مرتبه عالی هست. ثقه بالله، اعتماد به خدای متعال، آثار مختلفی داره. یکی از آثارش این است که انسان در قلعه خداوند وارد می شود، در اون ملجأ و پناهگاه الهی وارد می شود که در امن قرار می گیرد، در امنیت قرار می گیرد یا الله. و این امنیت در سایه این ثقه بالله در روایات دیگر اشاره شده. اگر کسی واقعا همراه با توکل، همراه با اعتماد به خدا، یاد خدا، اطمینان به خدا باشد، اون حالت پناه الهی او را در حفظ خود خواهد گرفت و حوادث و مشکلات و مسائل درسته به او روی میارند، ولی خداوند او را حفظ میکنه از همه این حوادث و از این مشکلات مادی، معنوی، اجتماعی، فردی، خانوادگی، همه اینها. این چون ثقه بالله داره، اعتمادش بر خداست، خداوند متکفل حفظ چنین شخصی خواهد بود در همه مشکلات. از کردن آثار خیلی زیادی دارد که و من یتوکل الله فهو حسبه، بله، آیات دیگر، احادیث دیگر. در این حدیث شریف علاوه بر اون آثار به دوتا اثر دیگر هم اشاره شده که ثمنون لکل غال، الثقت بالله تعالی ثمنون لکل غال. این بهایی هست برای رسیدن به هر چیزی با ارزش که انسان به ما هو انسان، مطلوب انسان، چیزهای با ارزش به ما هو انسان، مطلوب انسان از مراتب معنوی، از علم، از مقامات انسانی اگر بخواد برسد، امام میفرماید الثقه بالله، اعتمادش به خدا باشه. با همین اعتماد، با این توکل اگر حرکت کند به اون مقاماتی که چیزهای با ارزشی که انسانها در زندگی میرسند، چنین انسان میرسد. و بعد میفرماید سلمون الى کل عال، باز این هم شاید مرتبه بالاتر از اون مطلب قبلی هست، یعنی اصلا باعث ترقی رتبه انسان میشد. نه در همون رتبه یه چیزهایی بهش بدن، نه، اصلا رتبهش میره بالا، درجاتش میره بالا و علو مرتبه پیدا میکنه در پیشگاه خدا و در پیشگاه انبیا و اولیا و ملائکه، که انشاءالله در این ماه مبارک شعبان، ماه مبارک رمضان، خداوند عنایت بفرماید با اعتماد به او کار ما مورد رضای او قرار بگیرد، حرکات ما، بله، تلاش ما و ثقه ما باشد بر خدای متعال که در سایه همین سقه انشاءالله این جهاد حاصل بشه. و به فرمایش برخی از بزرگان حداقل در پیش اهل بیت علیهم السلام سقوط مرتبه و سقوط درجه و بی‌آبرویی نصیب ما نشد، حداقل دیگه اون خیلی بد میشد. ولی راه باز است که انسان بتوند در این راه باز بتوند پیشرفت بکند. و تقوا الله یعلمکم الله، که اگر انسان ان شاء الله بتوند به تقوا برسد در نتیجه اون مراتب هم حاصل خواهد شد. خب یه صلوات ذکر بفرمایید. بحث ما راجع به فرم قرارداد قرض الحسنه هست که در بانک ها روی اون قرض الحسنه اعطا میکنن به دارای شرایط، به کسانی که دارای شرایط هستن. عرض کردیم که در ماده این، ظاهرا ماده 3 این قرارداد، دوم بود یا سوم بود در ماده، ظاهرا 3 بود، بالاخره در چهارم بود ها، در ماده چهارم این قرارداد این قید شده که کارمزد گرفته می شود در بر اساس باقی مانده این شخص، باقی مانده وام این شخص در هر سال کارمزد گرفته می شود به درصد. و در جلسه گذشته اشاره شد که اینها در حقیقت اون درصدی که می گیرن، چون این را منوط کردن به یک عامل دیگر، اون همین است که باقی مانده در هر سال، این در حقیقت از اون درصد بالاتر می زنه، یعنی درصد نسبت به مجموع کل اون مبلغی که وام گرفته. مثلا ممکنه اعلام کنن 4%، ولی وقتی اون مجموع قسطه ها را در سالها در نظر بگیریم و باقی مانده هر سال را ضرب کنیم در اون درصد، مجموعش بشه مثلا فرض فرمایید که 7%، 8%، با اینکه اینا 4% اعلام کردن. و به هر حال این کارمزد یکی از مواد این قرارداد هست. آیا این شرعی هست یا نیست؟ یه اشکالی که مطرح شد این است که کارمزد یعنی مزد کار، مزد کار یعنی همون اجرت کار، اجرت کار یا اجرت مثل مراده یا اجرت مسمى. اینجا که اجرت مثل مراد نیست، چون خودشون تعیین میکنن، پس اجرت مسمى هست. این مزد کار معینه، مسمى هست، مثل نیست. چون معینه پس اجرت کار مسمى هست. اجرت کار مسمى قرارداد میخواد. ما عرض میکنیم که شما که میفرمایید که مزد کار به این مقدار خواهیم گرفت، این قراردادش کجا؟ قرارداد اجاره کجا؟ ممکن است بفرمایید که آقا خود این شرط قائم مقام قرارداد اجاره است، چنان که نظیرش هست که یک کسی مثلا یه عقدی انجام میدن، میگن که و عقد لازمی انجام میدن، میگن که به شرط این که من وکیل شما باشم در فلان کار. الان این معموله دیگه در مراکز ثبت املاک و غیر اینها، در این مراکز این کار را در دفترخانه ها این کار را انجام میدن، یه معامله انجام میده در درونش، یا در مسئله ازدواج میگه این ازدواج را انجام میدیم به شرط این که خانم وکیل باشد از طرف زوج که در این شرایط خاص بتوند خودش را مطلقه بکنه. بس این شرط خودش قائم مقام عقد وکالت شده در اونجا، دیگه عقد وکالت نیاز نیست جاری بکنن، بگد وکل تو که اونم بگد که قبل تو، نه نمیخواد. همین که بعد چی بود آقا؟ ماشاءالله. بله ممکنه کسی بگه که همون شرط قائم مقام عقد، چونان که در مورد عقد وکالت این مسئله حاصل است و در ضمن عقد شرط میذارن، دیگه نیازی نیست که دوباره بیان عقد وکالت را جاری بکنن، خود اون شرط قائم مقام این عقد خواهد بود. اینجا هم بگیم که خود این شرط قائم مقام عقد اجاره است، خود این شرط کار عقد اجاره را انجام میدهد. ولی این درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه برخی از عقود نیاز به سبب خاص ندارن، مثل وکالت. در اونجاها بله نیاز نیست که دیگه عقد جداگانه مثلا باشد، و اونجا میگن شرط نتیجه اشکال نداره. در مواردی که نیاز به سبب خاص نداره اونجا میگن که نیاز به این که به اصطلاح در کنار اون شرط دوباره بیان عقد اجرا بکنن نیاز نیست. اما در مواردی که نیاز به سبب خاص داره، مثلا میگن این را به شما تملیک میکنم به شرط این که شما با فلان شخص ازدواج بکنی، اونجا نمیتونیم بگیم آقا این شرط کافیه دیگه، ازدواج هم حاصل شد. چرا؟ برای اینکه ازدواج سبب خاص میخواد. شرط نتیجه در جاهای صحیح هست که سبب خاص نیاز نداشته باشد، اونجاها میتونه شرط نتیجه انجام بده، بگه آقا وکالت حاصل بشود و با اون شرط هم حاصل میشه. اما جاهایی که سبب خاص نیاز داره و عقد اجاره از اون موارده، اونجاها دیگه نمیشود با اشتراط کار مزد بگید آقا عقد اجاره هم با این شرط حاصل شد. عقد اجاره نیاز به سبب خاص داره، ولذا این وقت صحیح هست که عقد اجاره را باید دوباره انجام بدن، یعنی باید در خارج این عقد یه عقد اجاره انجام داده باشن که بگیم که آقا این شرط هم به شرط این که شما با من یه عقد اجاره منعقد بکنید و در اون با این قیمت مثلا اجرت را تعیین بکنیم، اگر این طوری بود این ماده اشکال نداشت، به شرط این که عقد اجاره در میان ما قرار بگیرد و این کارمند اینجا اجیر من بشود که ثبت کند در مقابل این اجرت، ثبت کند این بدهی را در مقابل این اجرت. اگر چنین ماده‌ای بود میشه شرط الفعل، یعنی اجاره را انجام بدهد. اما اینجا که نگفتن چنین عقدی انجام بدهد، گفتن چی؟ گفتن چنین اجرتی بر عهده‌اش میاد. خب اجرت بیاد نیاز به عقد داره، اجرت مثل که نگفتید، اجرت مسما گفتید. پس این اشکال شکلی وارده بر این ماده داد کردید. مثل اینکه آقای مددی هم چیزی میخواستم بفرمایید. آقا
نه آه. یک عملی که داره انجام میشه در ادارات، مثلا میان مستقیم میگن کارمزدش چقدر، بفرما حساب کن دیگه، اون بنده خدا اومده این کارش انجام بشه دیگه، یا کارش که انجام شد پولش هم میپردازه، یه قرارداد یه چیزی مثلا نیست. اینجا میگیم یه معاهداتی هست که قرارداد قرارداد دارن کارش انجام میدن، این کاری که مثلا بانک داره انجام میده داره ارائه میده اون خدمت رو، و در ادای خدمت این نهردن نمیده، یاد با قرارداد میگه که این خدمتی که به شما دادن به همین قرارداد اضافه
میکنن
به اقساط
قرارداد. معاطات در جایست که باز یک انشاء فعلی باشه دیگه، اینجا انشاء فعلی هم نشده، اینجا آمده یک ماده اینجا ذکر شده و فرض میفرمایید که بعد از اینکه این امضا شد الزام آور هست برای طرف، و اینجا که انه خود این نوشته را الزام آور میدونن، نه اینکه فعلشون را بگیم که پولی داد اونم گرفت گفت آقا اینم این اجرت شما، اونم که پذیرفت مثلا مثلا نگفت، گفت این مثلا که حالا شما زحمت میکشی، خب اونم گرفت و بگیم اینم یک نوع اجاره معاطاتی هست، ظاهرا چنین چیزی نیست. خود این نوشته مدرک میشد برای بدهکاری این اجرت، و این نیاز به انشاء دارد، نه انشاء قولی شده نه انشای فعلی شده، معطاتی هم در کار نشده و لذا این اشکال وارد است. اگر به جای این می گفتن که هزینه کار را به این مقدار پرداخت بکند، که این هم در حقیقت هزینه کار دیه میشد همون اجرت المثل، اگر اون باشه ظاهرا اشکال نداشت. اگر هزینه کار یعنی اجرت المثل که انه قراردادی نیست، ولی خب این را که از این آقای که میخواد یه کاری براش انجام بدهد، خود این زمان آوره اجرت المثل میاره. در اجرت المثل که ما نیاز به قرارداد نداریم، اگر اجرت المثل میگفتن و واقعا در بازار هم نرخ این کار همین مبلغ بود، یعنی همون 4% بود، اگر این طوری بود به نظر کارشناسان نرخ این کار همین مقدار بود، هزینه این کار همین مقدار بود، حق زحمه این کار همین مقدار بود، اون موقع اشکالی نداشت. اون موقع هم باید کارشناسان بیان تعیین بکنن که واقعا این اجرت المثل این چقدره، هزینه این چقدره. دقت فرمودید؟ اینا نمیشه بگیم که با تعیین دو نفر بالا پایین بشه. پس راه تصحیحین یا این است که یه عقد قرارداد اجاره ای باید قبلا یا بعدا باشه، یا شرط فعل بکنن در اینجا که یا قبلا یا بعدا چنین عقدی باشه، یا اینکه اینا تبدیل کنن به اجرت المثل. اگر اجرت المثل شد باید هزینه واقعی را بنویسن، دیگه در اختیار اینا نیست کمتر یا بیشتر کارمزد بگیره. داد کردید؟
خب قرض
حالا دیگه اونا میخواییم. تا اینجا ما اشکال شکلی را عرض کردیم، اما وارد اشکال محتوایی میشیم. اشکال محتوایی همین که جناب آقای دهقان، دکتر دهقان میخوان اشاره بفرماین، اونم این است که آیا این چنین شرطی، حالا فرض فرمایید که اینها عقد اجاره را در ضمن این شرط کردن مثل صورت شرط الفعل و بعدن هم عقد اجاره انجام گرفت و یه تعیین اجرتی شد، آیا این صحیحه؟ این داخل ربا نمیشد یا داخل ربا هست؟ ادله ربا شامل اینجا میشد یا نه؟ یا فرض فرمایید که به صورت اجرت المثل گفتن که نیاز به عقد خاصی نداشته باشه، همین که درخواست دارد اون آقا که این کار را برای من انجام بده این کافیه، هر کسی از کسی کاری را درخواست کرد غیر مجانی ضامن اجرت المثلش میشد. اینم که کار را ازش درخواست کرده نه به صورت مجانی، ضامن اجرت المثلش هست. خب آیا همین شرط میکنن که اجرت المثل را باید بدهی برای من، آیا این داخل ربا میشد یا نه؟ ادله ربا اینجاها را میگیرد یا نه؟ چند تا روایت که مشخص بکنه که هر جا شرط زیادی بود اونجا ربا میاد، اونجا حکم ربا اونجا جاری هست. به چند تا روایت اشاره میکنیم از مسلمات فقه دیگه. شرط زیادی در قرض ربا هست و حرامه، ولی روایاتش هم توجه فرمایید. روایت محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن یحیی ابن الحجاج عن الخالد ابن الحجاج قال سألته عن الرجل كانت لي عليه 100 درهم عددا، 100 درهم ازش طلبکار بودم، قضانیها 100 وزنا، به جای این به وزن به من پرداخت کرد بدهیشا، قال لا بأس ما لم یشترط، اگر شرط نباشه تو کار اشکال نداره. یعنی کنه معلوم است که وزنی کمی بیشتر میشده، این به وزن به من پرداخت کرد یکم بیشتر من گرفتم. فرماید که لا بأس ما لم یشترط. قال و قال جاء الربا من قبل شروط، ربا از ناحیه شرط میاد، انما یفسده الشروط، این معامله را قرض را شرط فاسد میکند. پس اگر شرط نباشه اشکال نداره، زیادی دادن حتی مستحبه. ولذا روایاتی داریم که خیر القرضه مجر نفعا، یه نفعی هم به اون طرف برسد، قرض دهنده طلبکار. اما میفرماید که مشکل از ناحیه شروطه. روایت دیگر، روایت صحیحه اسحاق بن عمار، قال قلت لأبي ابراهيم عليه السلام الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً. به امام کاظم علیه السلام میگد که گفتم که یه شخصی یه قرضی پیش کسی دارد، الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه، طول میکشه این بدهیشو نداده، این در رجل لا يدخل على صاحبه منه منفعتون، به اون طلبکار یه منفعتی نمیرسه، پولش در اختیار اینه، این داره کار میکنه سودش میگیره، اون آقا هم هیچ منفعتی بهش نمیرسه اون طلبکار. فیونیله الرجل الشیء بعد الشیء، هرچند وقت یک بار یه چیزی به اون طرف میده، به اون طلبکار میده. فیونیله الشیء الرجل بل فیونیله الرجل الشیء بعد الشیء، هرچند وقت یک بار یه چیزی بهش میداد. کراهت ان یاخذ ماله، که این ناراحته که این قرضش طلبش پس بگیره. حیث لا یصیب منه منفعت، برای اینکه من منفعت نداره میترسه که بیا پولش رو پس بگیره از این. ای حل ذالک له، حلال این پولی که هر چند وقت یک بار بهش میده، سودی که بهش میده. فقال لا بأس اذا لم يكن بشرط، اشکال نداره این اونا میداد و اون آقای نهوه دلجویی میشد و دیگه پولش از این نمیگیره، اما در کار شرطی در کار نباشه. اینم روایت دیگر. خب بعد روایت سومی را که باز که روشن میکنه که قرض موجب ربا میشد، بله بله، این ظاهرا در ابواب صرف، حالا من وسائل شیعه جلد 18 صفحه 358 نوشتم. روایت دیگر با صحیحه محمد بن قیس عن ابی جعفر، قال ابی جعفر علیه السلام قال من اقرز رجلا ورقا، ورق همون نقره است، درهم است، به کسی یک نقره داد، فلا یشترط الا مثلها، شرط نکنه مگر همون ورقش رو بگیرد. فَإِنْ جُوزِيَ عَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ، اما اگر در مقابل به این بهتر دادن قبول بکنه. وَلَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّتِنْ، حتی سوار شدن دابش رو هم شرط نکنه. آقا من قرض میدم رکوب دابه رو از شما میخوام، مثلا ماشین رو باید به من بده یا اسبت را. او آریت متائن یشترطه من اصل قرض ورقه، یا آری متائن را که شرط کند من اصل قرض ورقه، که میفرماید این نباید باشد. پس بنابراین این روایات به وضوح، روایات البته متواترن تقریبا، که اگر شرط باشه حرامه، اما اگر شرط نباشد نه اشکالی نداره. مثل این که همین روایت که اینجا ما باز عرض کردیم، یادداشت کردیم که سألت ابا عبدالله عن القرض یجر المنفعه فقال خیر القرض الذي یجر المنفعه، قرض میدیم یه منفعتی هم به ما میرسد، فرماید که بهترین قدیم است که منفعتی هم به شما برسد، یعنی شرط نباشد. چون روایات دیگر تصریح دارن که شرط چیست؟ موجب فساد و موجب حرمت اون معامله میشود. خب طبق این روایات میگیم که اینجا که شرط کردن کارمز بگیرد، این هم یک شرطیه، این هم شرط زیادت هست. شرط زیادت که در ضمن عقد قرض آمد فرق نمیکنه، شرط هر نوع زیادت شامل این میشد. و ولذا گفتن که اگر کسی قرض بدهد به شرط اینکه خانه را به شما اجاره بدهد به مبلغ کمتر. گفتن این رباست، مثلا حرامه. البته گفتن عکسش اشکال نداره که به اصطلاح اجاره بکند به شرط اجاره بدهد به شرط اینکه به من قرض بده، اون اشکال نداره. اما عکسش اشکال داره، قرض بدهد به شرط اینکه خانه را به من به این مبلغ کمتر اجاره بده. خب این علما تقریبا مخالفی هم در مسئله ما ندیدیم، همشون قائل هستن که این قسم حرامه، ربا هست. و اینجا هم همین مسئله پیش میاد دیگه. در این مسئله این شخص قرض الحسنه میداد، بانک قرض الحسنه میداد و شرط میکند چی را؟ شرط میکند که یک کارمزدی به این داده بشود، کارمزد به اصلاح داده بشود. حالا فرض فرمایید که خود بانک مالک پوله و به اون دهنده، حالا این فرض فرضای مختلفی از اون رو حالا بررسی خواهیم کرد. فعلا حالا این فرضی که خود بانک معمولا هم همین طوریه دیگه، بانک از مردم قرض گرفته و مردم داره خودش قرض میدهد، از منابع خودش داره قرض میدهد، یه پولی هم به عنوان کارمزد میگیرد. این فرض، خب در این فرض این شرط داخل این روایات هست، برای اینکه گفتن فرق نمیکنه هر نوع زیادت، زیادت حکمی، زیادت حقیقی، زیادت به از ناحیه عقد بیاد، از ناحیه شرط بیاد، مثلا هر چی باشد، هر نوع زیادتی موضوع به صدق عنوان ربا هست. پس بنابراین در این فرض، حالا فرضای دیگر که بانک وکیل پول دیگر رو میده، اونا رو بررسی خواهیم کرد، اونا اشکال نداره. فعلا همین فرضی که خود بانک صاحب پول داره میداد و میگه آقا من درست قرض میدم ولی یه کاری هم برای شما انجام میدم، این رو ثبت میکنم، ثبت نشده هم که نمیشه، شما که بنانست یک روزه بیاری بدی، مثلا پولت پنج روزی میخوایی به حساب در تایی اقساط بدی، ثبت نشد، خب مشکل پیش میاد، برای شما مشکل پیش میاد، برای من مشکل پیش میاد، خب باید این ثبت بشود. میگه بله ثبت کن، منم به شما یه حق زحمه میدم. میگه آقا این قرض دهنده داره شرط میکنه در ضمن عقد قرضش که یک پول بهش داده بشه. خب این پول درسته در مقابل یک کاریه، ولی مصداق نفعه. نفرمایید این مصداق نفع نیست، خود کار پیدا کردن مگر نفع نیست؟ خود کار پیدا کردن این نفعیه، یعنی مخصوصا اگر این که اجرت مسما باشه، نه مثل این اجرت مسمایی تعیین کرده برای کارش، نه اجرت المثل. اجرت مسما ممکنه بالاتر از اون اجرت المثل باشه و اونجا چند نفر را راه انداخته داره کار میکنن. من یه کارفرما بودم که یک معمل، یک کارخانه، یه جایی را باز کنی، نفع نیست؟ نفعه دیگه، اینو حداقل آقایی داره میکنن، اونجا بالاخره یک تشکیلات راه انداخته. بس بنابراین قطعا این که یک کسی بتواند یه عده‌ای را مثلا اونجا اداره بکند، پول بگیرد، مثلا مکانی داشته باشه فلان، این قطعا نفعه. مخصوصا که عرض کردم اجرت مثل هم که نگفتن، گفتن اجرت مسما. پس بنابراین این داخل مصداق این روایات خواهد بود که میگه این ربا هست، این شبهه ربا، اشکال ربا در این کارمز وارد میشود. خب بفرمایید آقای مددی. شما عرض میکنم، بله. حالا جوابی که ما از این داریم این هست که این شبه درست وارده، لولا آیه کریمهی که در قرآن کریم هست، میفرماید ولا یضار رو. اینجا ما یادداشت کردیم آیه را، ببینیم که بله، همون بلندترین آیه کریمه قرآن کریم که یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. دستور نوشتن میدهد اگر دینی انجام دادید مدت دار بنویسید. بعد در ذیل آیه میاد که ولا یضار کاتب ولا شهید. کاتب باید مورد ضرر واقع نشود. خب اگر بنا باشد اون کاتب اونجا بیاد و وقت بذارد و دفتر را تنظیم بکند و حق زحمش هم نگیرد، این ضرر قطع. پس این آیه دلیل میشد، چون در مورد خود دین هم هست، دلیل میشود که به مقدار اجرت مثلش میتواند بگیرد، نه فراتر اجرت مسمی نه. این آیه دلیل میشود که هزینه کارش را میتونه بگیرد، چون اگر هزینه کار را نگیرد این میشه ضرر. و قرآن میگه که ولا یضار رو کاتبون ولا شهید، کاتب و شهید باید مورد ضرر واقع نشن. شاهد هم گرفتن، ممکنه شاهد رو اگر 5 بار بخوای ببری دادگاه میگه آقا من نمیام، یه پولی بده که من بیام، منم کارم را باید تعطیل بکنم بیام، من بنا هستم، من کارگر هستم، امروز تعطیل بکنم دنبال شما راه بیفتم که شهادت بدم، پول بده اشکال نداره. خب پس بنابراین میفرماید ولا یضار کاتبون ولا شهید. بد کردید. طبق این آیه کریمه ما عرض میکنیم که این آیه مخصص میشه ادله ربا را، ادله ای که میفرمود شرط جایز نیست. طبق این آیه کریمه جایز اخذ اون اجرت مثلش نبیشتر، چون میفرماید ضرر نبیند. و وقتی جایز شد میشه شرطش هم اشکال نداره، وقتی جایز شد همونا بگن یا اجرت مثل باید بگیری، یعنی میتونه بگیرد، میتونه ببخشه، میتونه دم بگیره. بعد فرموده ایم. بس بنابراین بیان ما تا اینجا این شد که اگر اجرت مثل باشه، اگر هزینه واقعی باشه، اون موقع اشتراط کارمزد اشکال ندارد، با اینکه ادله ربا اونجا را شامل می شود، ولی مخصص داریم. مخصص آیه کریمه ولا یضار کاتبون ولا شهیدون هست. ولذا این که در فتوای حضرت امام مقام معظم رهبری و برخی از بزرگان هست که اگر کارمزد واقعی باشد اشکال ندارد، این طبق این بیان ما می شود توضیح کردیم فرمایش آقایان مثلا طبق مبانی هست که کارمز، آخه ممکنه کسی اشکال بکنه آخه کارمز که طبق قرار داده، چرا واقعی قید واقعی آوردید؟ کارمز اگر اجرته، اجرت طبق قرار داده، عرض میکنیم اینجا قرارداد باطله، اینجا چون ادله ربا جلوی این قرارداد را میگیرد. پس اینجا باید کارمز واقعی باشه تا اینکه خارج بشد از ادله ربا و وارد این باشه که کاتب هست و کاتب هم نباید زیان ببیند. و لذا میگیم اگر کارمزد، کارمزد مثل بود نه مسمی، یعنی واقعا همون کارمزد بود که اینها اون خرجا رو میکنن، حالا اگر یه مقدار تفاوت جزئی بود اون مغفوره، اون عرفی هست که مثلا یه مقدار تفاوت جزئی، چون قابل تعیین نیست که دقیقا بگن آقا باید ببینیم چند تا لامپ روشنه، مثلا چقدر اینجا کولر کار کرد، برق چقدر مصرف شد، اینا که دقیق نیست، همون عرفی هم که باشه کارشناس هم بیاد یه چیزی متوسطی را در نظر میگیره و اعلام میکنه به عنوان کارمزد. پس این که مرحوم امام و مقام معظم رهبری و دیگران فرمودن اگر کارمزد، کارمزد واقعی باشه و حضرت آیت الله عظمه سبحانی هم همین نظر را دارن، اگر کارمزد، کارمزد واقعی باشه اشکال ندارد، این طبق مبانی ما صحیحه. اما این که الان در قراردادها هست این اشکال داره، چون این کارمزد، کارمزد مسمی هست، کارمزد واقعی نیست. کارمزد واقعی اصلا نمیتونه درصدی باشه، قد فرمود مربوط به درصد مبلغ وام نیست، مربوط به اون کاری هست که اون آقایان انجام میدن و در وامی که حالا مبلغش زیاد باشه کم باشه هم فرق نمیکنه اون کار. اشکال محتوایی این است که اینجا ربا صدق میکند و راه فرار از ربا این است که، راه خروج از ربا این است که اینجا برگردد به مزد کار واقعی، هزینه اون کار، تا اینکه طبق آیه کریمه اینجا را خارج از مدلول ادله ربا بتونیم به اصطلاح خارج کنیم. الحمدلله رب العالمین.